ولی الان مثلا دچار یک بیماری تنفسی شدیم، الان تازه فهمیدیم که آقا اکسیژن زندگی ما کمه و الان اکسیژن بخوام، یعنی اینو من بهش میگم زیست معنوی.
بله.
اون چهار تا رویکرد چیه؟ بعضیا میگن این زیست معنوی که شما میگید امروزه و دغدغه و مسئله مردم، این همون دین و دینداریه، در عین بطن دین ما وجود داره، یعنی دو قالب این همانی هست. این چیزی که شما میگید فقط کافی دین رو بشناسید، تا بشناسید این گمشده خودتون رو پیدا میکنید.
بله.
من اسم این قرائت یا این رویکرد رو میگذارم رویکرد ارتودکسی در حوزه معنویت گرفت.
بله.
رویکرد دوم میگه که نه، ما درست اون جواب درست داریم، جواب ها رو درست این گمشده خودم رو میتونیم توی دین خودم بیابیم، ولی بایستی که از دینمون سوال بپرسیم، مسئله داشته باشیم و مسائل عصری خودمون رو از دینمون بپرسیم و اونها رو جواب بگیریم و به کار ببندیم. یعنی به عبارتی یک افزونه‌ای در اون نظریه اول داره، اونم اینه که مسائل جدید داشته باشیم، به شرایط عصر که در اون زندگی میکنی توجه بکنی و بعد حالا با این مسائل خودتون و با شرایط زیستتون از دل اون معدنی که دارید استخراج بکنی و مشکلتون حل کنی. این رو هم بهش میگم نو ارتودکسی. روی کرد سوم قائل به حذف و اضافه است. میگه آقا یک جایی از این دین، سنت‌های دینی به درد من میخوره، یک جایی به درد من نمیخوره و این مسئله من جواب نمیده. یه جاهایی از این به عبارتی اتفاق خودش مسئله زاست، یعنی مثلا نهاد دینی که قرار بوده مشکل معنویت من حل بکنه الان مشکل ایجاد کرده برای من، پس بذارمش کنار. یه جایی مثل درونگرایی، مراقبه، مدیتیشن، مایندفولنس، اینها به من کمک میکنه اونو گسترشش بدم. این رو من اسمشو میگذارم رویکرد لیبرالیستی برای حل این مشکل. و رویکرد چهارم رو اسمشو میگذارم نو لیبرالیستی، یعنی کسایی که میگن آقا ما میتونیم نه تنها گزینه‌های موجود رو تلفیق کنیم، حذف و اضافه کنیم، بلکه میتونیم گزینه خودمون رو بسازیم. میتونیم یه گزینه‌ای رو جایگزین این گزینه‌های موجود کنیم. لزوماً نباید به اینها توجه بکنیم. همین آقای فیلسوفی که یک میان برنامه از ایشون پخش شد، آلن دو بوتان.
بله، تسلیم
بخش رو نوشته. شما کتابی هم داره دین برای خدا ناباوران. ولی خب اگه بخوایم راحت‌تر بفهمیم ایده ایشون رو، یک سخنرانی تدی داره تحت عنوان ایتیزم 2.0، یعنی نقطه به عبارت نقطه ثانی الحاد. و اونجا دقیقا همین رویکرد چهارم نولیبرالیستی داره، میگه که آقا من میخوام الحاد معنوی به شما بگم، بگم که یه نوع معنویت گرایی ملحدانه هم میتونه شما داشته باشه. خب ما کدوم یکی از این رویکردها رو داریم برای حل اون مشکل خودمون؟ و خب البته در هر چهار مدل سلف هلپ نوشتن یا به کار بستن این قالب انتقال پیام ممکنه، ولی خب اگر مثلا شما مدلتون رو کردتون اول
شما های دکتر از کدوم مدل برای این خودبسندگی معنویت اسلامی دفاع میکنید؟ از ارتودکسی یا نورتودکسی؟
من اولا که خودبسندگی رو واقعا نمیفهمم، یعنی ما دو سه جور میتونیم تفسیر کنیم خودبسندگی رو. یه موقعی ما میگیم که به عبارتی معنویت ها سه نوعن، این رو از دارت و معارف ادیان مسئله اسپریچوال دیسیپلین میگم. اونجا میگه که معنویت ها سه نوعن، معنویت های اوتونوموس، معنویت های هترونوموس و معنویت های اینتراکتیف. معنویت خودپسنده یعنی اوتونوموس، یعنی شما خودتون نیاز به کس دیگه ای ندارید.
البته ابتدای بحث آقای دکتر ما واژه رو تطهیر کردیم دیگه، یعنی تمییز دادیم از اون استفاده اومانیستیک از این واژه میشه، بهش عطف توجه دادیم.
بله بله متوجهم، میخوام تو همون قالب عرض بکنم.
بله بله.
یه جایی شما میگید که آقا من نه اینکه خود بسنده به معنای اومانیستیش باشن، ولی بالاخره انسان امروز یک انسان تنهاه، اون امکانات سابقو نداشته، اون استاد رو نداره توی روستای خودشون یک کسی باشه، یه حاج آقایی باشه از اون به عبارتی عالم بلد خودشون استفاده بکنه، نداره این امکانات رو. پس در این حالی که این آدم تنهاست، من باید یه راهکاری بهش ارائه بکنم که مشکلش حل بشه، مشکل معنویش حل بشه، ولی از اون ور نمیخوام دوباره بیفته توی مشکل بزرگتری به اسم فردگرایی یا اومانیزم، نمیخوام همچین اتفاق بیفته.
بله.
اینجا ما عملا داریم توی اون رویکرد دوم بازی میکنیم، یعنی میگیم که آقا ببینید شرایط انسان امروز درک کنید، یعنی از اون چهار مدلی که عرض کردم، ارتودکسی، نو ارتودکسی، لیبرالیستی و نو لیبرالیستی، ما داریم مدل دوم رو پیریزی میکنیم، میگیم آقا شرایط انسان امروز شما درک کن، مسائلش رو درک کن، ولی باز برو سراغ دین خودمون.
بله.
سراغ سنت خودمون، حالا از دل این سنت یه راهکاری به این آقا ارائه بده که در همین سبک زندگی که امروزه داره، در این تاریخ و در این عصر داره، بتونه معنوی بزیه با همه محدودیت‌های خودش. خب اگر اینجا ما توی این قالب قرار بگیریم، کتاب خودیاری حالا چه معنایی میده؟ آقای دکتر حمیدی یه تعریف خوبی کردن، گفتن که ما لزوما نبایستی نسخه آماده بدیم یا اینکه نسخه پیشرفته بدیم، کمک‌های اولیه اورژانسی میتونه مردم کمک کنه، کمک‌های مقدماتی میتونه اینها رو به عبارتی سر خط بیاره، اونجایی که نیاز به استاد نداره، اونجایی که به عبارتی نیاز به مدل اینتراکتیو یا هترونوموس نداره، اونجاها ما میتونیم به مردم کمک کنیم با کتاب خودیاری.
ممنونم آقای دکتر، متشکرم.
حالا من خیلی کوتاه، حالا میخواستم انشاءالله اگه در فارس بندی بگم، بنده چه افزوده هایی دارم برای این نکات و به نظر من چجوری میتونیم یک مدل نو ارتودکسی داشته باشیم که خودیاری معنوی رو هم در اون بگنجونیم، در این حال در اون فضای اومانیستی هم قرار نگیریم اگه فرصت بشه خدمت.
امیدوارم که دقیقه پایانی بتونیم از جناب علی این مدلتون رو هم بپرسیم. خب ما کمتر از 20 دقیقه به برنامه پایان برنامه فرصت داریم، کاش که فرصت بیشتری بود، سوالات زیاد هم هست. آقای دکتر حمیدی 0912-258-84 از جناب علی سوال کردن که در واقع در باب بحث کاهش درد و کمک اولیه برای محتواهای خودیاری معنوی، آیا در شرایط خاص روحی و روانی کنونی پیشنهاد یوگا از طرف متخصصان و پزشکان در همین دسته جای میگیرد؟
بله، عرض کنم که من میخوام تأکید کنم بر اون رویکردی که مطرح شده، اینکه نسبت مراجعه به روایات، این رو ما باید از چارچوب در واقع دین سنتی خارج نشیم. من این رو تأکید میکنم، حالا بنابر اون چه که میفهمم.
بله
بله، ما باید از چارچوب دین سنتی خارج نشیم و بر حسب اینکه مخاطبین امروز ما چه میطلبند، بر حسب تغییرات مدرنیته، تغییراتی که مدرنیته و پست مدرنیته در اونها ایجاد کرده، اصلا در این دام نیفتیم که اون محتوای سنتی اصیل دین و معنویت دینی رو بخواییم باز تفسیر بکنیم به گونه ای که همون گرایش در واقع لیبرالیستی یا نو لیبرالیستی که آیه دکتر شاکر نژاد مطرح کردن از توش در بیاد. قطعا همینطوره. ما باید تأکید بکنیم. اما اینکه یوگا در این میان چه جایگاهی داره، من
یا مدل های از این دست در حقیقت دیگه،
بله من مثلا میخوام اینو تأکید بکنم که یوگا نباید در این مسئله به صورت مستقیم دخالتی داشته. البته ما از این باب که گفتن مؤمن حکمت زالت المؤمن، الحکمت زالت المؤمن، سهر این ما وجده ها اخذ ها، ما میتونیم در واقع متخصصین هم میتونن یوگا رو مطالعه بکنن، اون نکاتی که ممکن است از یوگا بتونه در چارچوب دین سنتی ما کمک بکنه به ما، اون حکمت ها رو اگر حکمتی در او هست بگیرن، که البته من خودم در این رابطه مطالعات مفصل داشتم و انشاءالله بعدا چاپ خواهیم کرد اگه خدا بخواد. ولی مسئله اینجاست، یعنی اینکه مستقیما خود یوگا رو بخوایم وارد بکنیم، من کاملا مخالفم، چون در چارچوب دین سنتی ما به هیچ عنوان قرار نمیگیره.
خب آقای دکتر، این سه وجهی که تسکین درد، عدم توسعه بیماری و تشخیص صدمه رو در واقع در مدل عرفان اسلامی یا مدل خودباوری و خودیاری، بهتر خودیاری ازش نام ببریم، به سمت عرفان عملی بیشتر شما میغلطانید یا به سمت اخلاق عملی؟
ببینید، باز اون نکاتی که آیه دکتر شاکر نژاد اول بحث مطرح فرمودن به نظر من خیلی مهمه، یعنی ما اصلا نباید مسئله رو منحصر بکنیم در عرفان یا در علم کلام یا اخلاق، یا ما بله. در مجموعه معارفمون، در مجموعه معارفمون مطالب بسیار زیادی داریم که در این سه مرحله‌ای که در واقع اشاره کردم میتونه به کمکمون بیاد. اون بخش مسکن و کاهش درد ایجاد معنا. با ایجاد معنا ما میتونیم یک بصیرتی به فرد بدیم که اون دردی رو که الان بر اثر یک بحران دچار شده بتونه برای خودش قابل تحمل بکنه. در مورد اینکه ما اجازه ندیم که این عفونت یا این بیماری و این صدمه گسترش پیدا بکنه، باید روی خط بیمومی خوف و رجا حرکت بکنیم، مسئله خوف و رجا و راهکارهاش. و در مورد تعیین نوع صدمه ما نیاز داریم به یک علم معنوی. حالا من خیلی دیگه نمیخوام وقت بگیرم، اگه فرصت بشه حالا بعدن.
حالا علم معنوی رو آقای دکتر یک دقیقه بفرمایید. علم معنوی یعنی چی؟
علم معنویت هم به طریق تجربی و هم مبتنی بر روایات، آیات و برداشت از اونها که حالا اشاره شد آقای دکتر ابراهیمی دارن بیان فرمودن که ما با زبان سنتی و با فهم سنتی نمیتونیم توی جامعه امروز در واقع زیست بکنیم. من به نظرم واقعا اینجوری نیست، حتی اگه من درست فهمیده باشم از بیانات ایشون، واقعا به نظرم اینجوری نیست. یعنی ما اون چرا که در این معدن عظیم قرآن و روایات داریم و ادعیه نیایش های ما به قدر این غنی هست که کاملا امروزه میتونه ما رو سیراب بکنه، به شرط اینکه اون رو درست بتونیم به صورت علمی و با متد درست برداشت بکنیم، بفهمیم و اون رو به صورت کارآمد عرضه بکنیم. علم معنویت هم از تجربه، یعنی از برخورد با کسانی که بیماری دارن، روان نجندی، دچار روان پریشی هستن، بحران های اجتماعی و انواع اون رو تجربه کردن، با اونها باید مصاحبه های خیلی زیادی به عنوان یک درمانگر انجام بشه و این در واقع علم تجربی در قالب اون چه که در روایات ما به عنوان راه حل ارائه میشه تبدیل بشه به یک علم معنوی.
متشکرم. اتفاقا ما چند جلسه قبل در باب نورو مدیتیشن یک بحث خیلی جالب و چالشی داشتیم میان دو استاد گرامی که یکی از حوزه عرفان و الهیات و دیگری از حوزه نورون شناسی و علوم اعصاب وارد این بحث شدن و بسیار برنامه چالشی و در حقیقت پرمدعایی بود اون برنامه. شنوندگان رو دعوت میکنم که به سایت شبکه گفتگو مراجعه بکنن و چند جلسه قبل اتفاقا ما به این موضوع علم معنوی که جناب عالی فرمودید در اون برنامه مصطفی پرداختیم. متشکرم آقای دکتر حمیدی. استاد حاجی آزاده، دقایق پایانی برنامه است. جناب عالی در حقیقت اخلاق و سیره رو بهترین مسیر برای این خودیاری و این دفاع جانانه و وجه ایجابی از سنت دینی و عرفانی ما دانستید. یه مقدار بیشتر هم برای ما اگر این اخلاق و سیره رو باز بکنید ممنون میشم.
من اجازه دارم یه مقدار اولش عرض بکنم؟
در خدمتتون هستم.
راجع به عرض کنم خدمتتون مباحثی که انجام شد و حالا تشکر میکنم آقای دکتر ابراهیمی عزیز، من دنبال این هستم که در این بحثا این عرفان های نوروز که بحث شد، البته خوبه ها این بحث سویه های متفاوت، حالا سویه دانش اجتماعی که عزیزمون میفرمایین استفاده میکنیم، ببینید ما این عرفان های نوظهور رو در غرب به وجود میاد و در غرب کارکر داره، توان جمع کردن داره، توان بعضن حل مسئله داره. ما اینو اونجا بحثی نداریم، مثل ماجرای نقشبندیه و قادریه در مجموعه های اهل سنت.
بله.
ما نگرش ما در بحث صوفیه اینه که صوفیه زاله تمام نقطه سرست. خب ولی برای جامعه اهل سنت که اتفاق میفته میبینیم هر جایی این صوفی ها هستن اصلا ذاتن ضد تکفیری هستن،
جریان اجتماعی قوی دارن در بسیار از کشورهای عربی.
بله. بله. و شما بیانیه های داعش رو میبینید بعد از روافض، که حالا ما شیعیان رافضی میگن، بعد روافض معمولا میگن مثلا صوفیه. خب دوست. اینجا هم همینه، عرفان های نوظهور مشکلش از اونجا پیدا میشه، یا ادیان، یا ادیان جدید یا هر خانشی که هست، از اونجایی مشکل میشه که اینو با هر نیتی، نیت خانی نمی کنن، بحث علمیه، با هر نیتی میان تو ایران عین همون زیر نویسا رو میزنن. آقا این در غربی که این همه مراحل گذرونده بعد از رنسانس میتواند حل مسئله کند، ولی در ایرانی که ما فقدان نداریم توان حل مسئلهش و ذریب حل مسئلهش کجاست؟ اون خلأ کجاست؟
دقیقا یکی به بنده بگه دانش آموزی میکنم عرفان های نوظهور کدوم بخشی که زمین مونده رو میخواد داشته باشه؟ چرا ما الان در جامعه زندگی میکنیم که قوی ترین مفهوم ذهنی بشر امروز مفهوم منه و این عرفان های نوظهور بخششون مفهوم منو پر میکنه؟
درسته.
ولی ما از اون بر این کارکردهای دین و مثلا راجع به کار، راجع به تولید ثروت وقتی نگاه میکنیم، اصلا حضرت امیر علیه السلام در جمع از همه نظرخواهی میکرد، نفر چهارم گفت شما نمیپرید، مثلا بحث میرفت و نفر پنجم میگفتن و نفر چهارم رو ضایع کردی، میفهمدون بیکاره. خب اصلا بیکاری که در دین ما، حالا کاری مشکلات اقتصادی امروز نداره، ما بیکاری در فرهنگ دینی ما میشه یه گناه. یا امام موسی بن جعفر علیه السلام علارغم این که خادم داشت عرق میریخت، گفتن آقا برو زیر سایه، این خادم شماست، این کار میکنه. فرمود میدونم ولی خدا برکتشو به خاطر عرق ریختن من میده. یه خدای سختگیری که فقط دنبال سعی بشره و این بشر باید کار کنه. حالا اینجا این روایات این دنیایی کمتر گفته میشه، تولیدات دینی یا اکثر منبرها آن دنیایی هستند، از این دنیا کمتر گفته میشه، بله اینو میپذیریم.
بله.
ولی اینجا هیچ کار کردی به اون معنا دیده نمیشه. یا در مورد کرامت نفس که انسان چقدر شخصیت داره، که امام صادق هم فرمود که خدا اجازه هر کاری رو به مؤمن داده جز این که شخصیتش رو خراب نکنه. خب این دیگه الگو هست از 1300 تا 1900، از هر وقتی که بگیم.
بله.
خب این یه الگو هست که همه جایی هست. اینجا اتفاقی که بنده دنبالش هستم، چون دیگه در هر حال این تریبون امانت مخاطبین بزرگوار دارن میشنون، من میگم اون بیس رو بذاریم رو اتفاقاتی که جواب گرفته شده، نریم یه مسیر رو دوباره آزمایش کنیم که بخوریم به یک بوتون. اینی که جواب گرفته شده همون سیره و روایاته. حالا اونجا مثل فقه پویا هست، اونجا بعضی از مسئله ها نیست، ایرادی نداره نیست، ولی با این مواد اولیه میتونیم راه کار بدیم.
ممنونم استاد از فرمایش جناب عالی. بریم اتاق فرمان و یک دقیقه سخنان پایانی اساتید رو، کمتر از یک دقیقه، به عنوان جنبندیشون در باب خودیاری و خودبسندگی سازمانمند و ایجابی در سنت عرفان اسلامی فرمایشاتشون رو بشنویم.
فهمیدن و اندیشیدن دانایی است.
صوفیا
خب آقای دکتر ابراهیم جنبندی کوتاه جنابالی رو بشنوید.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از اساتید. ببینید، من احساس میکردم که ما باید دست از نصیحت ورداریم، یعنی بحث انتقادی، یعنی ما رو وادار میکنه که متد مواجهه با واقعیت رو مشخص کنیم. اینکه چرا اونها از غرب وارد کشور ما شده عرفان‌های نوظهور و ما توانایی مقابله نداریم، یک مسئله است، یک پرابلمه، و این مسئله و پرابلم در خودبسندگی دستوری حل نخواهد شد. این خودبسندگی وقتی حل خواهد شد که ما بفهمیم چه نیازی در سوژه ایرانی ایجاد شده که رو میاره به عرفان و عرفان‌های نوظهور و سنت عرفانی، حتی نمیگیم سنت دینی، سنت‌های عرفانی خودش رو هم نادیده میگیره یا تفاسیر بسیار جدید از اون. من به نظرم مواجهه با مدرنیته به نظرم یه خود ساده انگارانه است، یعنی ما هنوز جهان جدید رو با اون عمق و بینش فلسفی و اقتصادی که این جهان جدید در مقتضای غرب ایجاد کرده نشناختیم. دستور و نسخه ای ندارم جز این که مواجهه با ما با واقعیت شاید اولین قدم در خودبسندگی معنوی و عرفانی ما باشه و تلاشی که میکنیم این باشه که بدونیم سنت اجتماعی ما سنت دینی است و هنوز این پتانسیل رو داره که دین به مثابه دال مرکزی اخلاق جمعی بتونه انسانها رو حول هم جمع کنه و یک اخلاق شهروندی ایجاد کنه.
ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر شاکر نژاد، فرمایش جنابعالی رو در یک دقیقه جنبندیتون رو داشته باشن. صدای من رو دارید آقای دکتر؟
شما صدای من رو دارید؟
بله بله بله، در خدمتتون.
خب من از همین نکته ای که آقای دکتر با اینی گفتن شروع کنم.
من این چیزی که میخواستم در حد یک دقیقه به عنوان مدل عرض بکنم که نمیشه اسمشو گذاشت مدل یا شاید راهکار بگم، افزونه بر اون دو موردی که آیت الحمیدی گفتن،
بله،
در اسمشو میگذارم سواد معنوی. یعنی این چیزی که ما تحت عنوان خودیاری میگیم غیر از اینکه کمک اولیه است، کمک مقدماتیه، بایستی سواد معنوی مردم رو بالا ببره، به این معنا که بتونه تفکیک بگذاره، به مردم رو این خودآگاهی برسونه که خدای متشخص با غیر متشخص چه تفاوتی داره، عبادت با مدیتیشن چه تفاوتی داره، تفکر با مایندفولنس چه تفاوتی داره، و نشون بده و قص علاوزا که من لیستی از اینها رو دارم، مفاهیمی که با هم خلط شده، اینها رو بتونن مشخص بکنن و مردم بتونن تشخیص بدن که توی کدوم نظام از باورها دارن زندگی میکنن و این جهانی که جهان اطلاعات و همه چیز در هم و بر هم بهشون القا میشه، اینها رو بتونن دربارش تصمیم گیری عقلانی کنن. ولی باز این تکمله رو عرض بکنم، این مدلی که بنده عرض میکنم که در قالب همون نوع اورتودکسی میگنجه، این برای مخاطبین خاکستریه، یعنی کسانی که نه هنوز این طرفی هن نه آن طرفی، یعنی نه هنوز آنچنان مدرنن که واقعا تنها چیزی که براشون برای از معماری‌گرایی نجاتشون میده همین معنویت نوظهور جدیده، نه آنچنان مدرنن نه آنچنان سنتی، و در این بینن اینها رو چه باید دارد؟
بله.
من قبول دارم در همین شهر مقدس و قوم افرادی هستن که زیست جهانشون زیست جهان یه آدمی که داره در قلب تورنتو داره در نمیدونم سیلیکون ولی زندگی میکنه،
درست،
جهان دیگه واقعا جغرافیایی نیست، ما واقعا اونها رو باید یه مدل دیگه بهشون نگاه کنیم، اون افراد سنتی هم یه مدل دیگه، این افرادی که در میانه هستن خودیاری های معنوی واقعا باید درشون فکری کرد، بخاطر اینکه واسطه زیادی از مردم از این دست.
متشکرم آقای دکتر، لطف کردید. آقای دکتر حمیدی، جنبندی جناب عالی رو هم کوتاه داشته باشم.
خواهش میکنم. متشکرم. من استفاده کردم از بیانات اساتید محترم و روند بحث. خیلی کوتاه عرض میکنم، ما منابع بسیار غنی داریم، کتاب هایی که حتی در قالب ادبیات و حکایت و قصه و اینها یا شعر و در واقع مثلا اشعاری که از مولانا داریم، از دیگر بزرگانمون داریم، خب و همچنین منابع بسیار غنی از کسانی مثل مرحوم آقای دولابی که شما گفتید که یک عرفان خیلی مصطلحی رو نمیگن، بلکه بیشتر اون اسم شما میتونم بذارم همون معنویه،
بله،
این رو ارائه میدن. همچنین اون چه که از حکایات بزرگان و زندگی اونها و حتی شهدای بزرگوار ما مطرح شده، اینها واقعا یک منبع بسیار عظیم ایجاد میکنن و از همه بالاتر قطعا روایات اهل بیت علیه السلام، نیایش های ما، ادعیه، اینها منابع بسیار غنی هستن. فقط یکی میخواد که این رو خوب درک کرده باشه، به قول آقای دکتر ابراهیمی، ما مدرنیته و پست مدرنیته درست بفهمیم، تحولات رو درست درک کنیم و این هنر رو داشته باشیم که اینها رو استخراج بکنیم و عرضه بکنیم.
متشکرم استاد.
نظر من چیزه.
ممنونم آقای دکتر.
دست نایافتنی.
خیلی ممنون کردید و سخن پایانی رو هم از استاد حاجی آزاده بشنوم.
خواهش می‌کنم. یک بحث‌های معرفتی ناظر به سیره اهل بیت علیهم السلام در جای جای زندگیشون که این سطح مطالعاتمون رو ببریم به سمت سیره و روایات، همه اینا هستن، مثل میزان الحکمه که ابواب مختلفیه، که اینها ما رو از حال بازی به سمت یک سبک زندگی واقعی می‌سازه و فرمایش آقای دکتر ابراهیمی عزیز، بله، این نیاز‌پذیری بشه که این مخاطب از کدم، اونجا هم از کدم که مثل فقه پویا که اون نیازهایی که مخاطب داره ما رو به این حل و به این جانمایی درست خودمون و دیدن درست مخاطب که منجر بشه به یک اتفاق خوب، این دعایی که مستجاب میشه در کنار این که استفاده کردم از فرمایشات عزیزان بزرگوار.
بسیار عنایت کردید، متشکرم. بریم و نقطه پایانی این برنامه رو با هم بشنویم. صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده زرندان مست پرس، کین حال نیست زاهد عالی مقام را. عنقا شکار کس نشود دام باز چین، عنقا شکار کس نشود دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. راز درون پرده زرندان مست پرس، کین حال نیست زاهد عالی مقام را. تقدیم میکنیم برنامه رو به محضر متعالی کریم اهل بیت امام حسن مشتبه علیه السلام، که کرامت زیسته آن عزیز معیاریست برای اخلاق، معیاریست برای خوب بودن و معیاریست برای رستگاری. از اساتید عزیزی که امشب دعوت من رو پذیرفتند و در این برنامه معرفتی بسیار ارجمند حضور به هم رساندن تشکر میکنم. عذرخواهی میکنم از شنوندگانمون، باز هم سوالات بسیار زیادی شو که نتوانستیم بپرسیم، ولی ممنونم که این همدلی و همراهی شنوندگان فریخته با ما هست. انشالله در سلسله برنامه‌های آینده بتوانیم پیرامون این مباحث بیشتر در خدمتشون باشیم. متشکرم از اساتید گرامی، خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز، همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. و ماه رمضان ماه مهر و انس و الفت با خداست، ماه همدلی، ماه بخشندگی، ماه رأفت و سازش، ماه عشق و دلدادگی به مولا علی علیه السلام. و اکنون به عشق علی علیه السلام پویشی برپا کرده ایم پر از رأفت و مهربانی، در بارانی ترین ماه به امید رهایی و گشایش. شما هم میتونید در این اتفاق معنوی و مؤمنان سهمی داشته باشید. این آهنگ رهایی حاصل ضربان پر احساس قلبهای شماست، پویش به عشق علی علیه السلام بابت آزادی زندانیان نیازمند در ماه مبارک رمضان. شما میتونید با این شماره در این پویش شرکت کنید. ستاره 780، ستاره 5588، ستاره 1 مربع. بعد از شماره گیری با یک صفحه روبرو میشید، گزینه 1 آزادی زندانیان نیازمند رو انتخاب و مبلغی را که در نظر گرفتید واریز میکنید. یه شماره کارت رو هم میتونم خدمتتون اعلام کنم، 5041-7210-6280-6279. خب مجدداً تبریک و شادباش عرض میکنم این شب عزیز رو، شب ولادت آقا امام حسن مجتبی علیه آلاف طیبه و سنا. سامانه پیامکی شبکه گفتگو صدای اندیشه ها